ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا برای سومین بار جهت احیای برجام دیدار کردند. ارتش اسرائیل میگوید احتمالاً حملات هوایی به غزه یک هفته ادامه خواهد یافت. دبیر ستاد امر به معروف میگوید بیش از 4000 فرزند مسئولان خارج از ایران هستند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی، و انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام شنبه است و برای سومین بار در 3 روز گذشته دیدار کردند. این دیدار در وین درباره مسائل باقی مانده بین تهران و واشنگتن انجام شد. خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشت که اکنون ساعات در وین تعیین کننده است. پایبند نبودن تهران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پاسخگویی و شفافسازی در پرونده 3 مکان هسته‌ای اعلام نشده یکی از موانع دستیابی به توافق نهایی بوده. این در شرایطی است که تهران تاکنون خواستار مخدوم اعلام شدن این پرونده بوده است. ارتش اسرائیل روز شنبه هشدار داد که حملات هوایی علیه شبه نظامیان فلسطینی در غزه ممکن است یک هفته به طول انجامد. ارتش اسرائیل از عصر روز جمعه عملیات سپیددم را به طور مشخص علیه نیروهای سازمان جهاد اسلامی فلسطین آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات مداوم اسرائیل با شلیک راکت از سوی جهاد اسلامی مواجه شده. این گروه تاکنون بیش از 200 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. مقامات بهداشتی در نوار غزه که تحت کنترل گروه حماس است گفتند حملات اسرائیل تاکنون دست کم 15 کشته و بیش از 120 زخمی بر جای گذاشته است. در طرف مقابل دست کم 5 تن از شهروندان اسرائیلی زخمی شدند. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه اعلام کرد که 4000 تن از فرزندان مسئولان خارج از کشور هستند. به گزارش وبسایت رویداد 24، محمد صالح هاشمی گلپایگانی با اشاره به اینکه بین مسئولان در این مورد رقابت وجود دارد گفت نمی‌شود افراد به دنبال تامین یورو و دلار برای فرزندانشان باشد اما با صدای بلند استقلال کشور را اعلام کنند. هاشمی گلپایگانی گفت که تصمیم گیری در مورد ادامه مسئولیت چنین مدیرانی بر عهده مجلس است اما اقدام قاطعی انجام نشده است. عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی، دو کنشگر مدنی در زندان اوین، با انتشار یادداشتی بر لزوم تعطیل شدن زندان زنان قرچک تاکید کردند. این دو کنشگر مدنی زندانی در این یادداشت که روز جمعه منتشر شد، زندان زنان قرچک را بازنمایی دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن توصیف کردند. در این یادداشت از جمله شرایط سخت زندان قرچک، سختی و بدی هوا، آلوده و غیر قابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سولمانند بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و تأسیسات فرسوده و زیرساخت‌های نامناسب جهت زندگی انسان عنوان شده و آمده که بخش بزرگتر مشکلات این زندان نوع نگاه حکومت مسئولان، برخی مأموران امنیتی، زندانبانان و کادر درمان است که هیچ شأن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نیستند و آنها را مستحق هر گونه بدرفتاری و توهین می‌دانند. تغییر رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در پاریس:
نامه این دو نفر در مورد زندان قرچک واقعیتی به ما نشان می‌دهد که ما باید به وضعیت دیگر افراد جامعه و خصوص قربانیان این جامعه و همچنین محرومان این جامعه بی‌توجه نباشیم. 1000 زن در زندان نگهداری می‌شوند به نام قرچک ورامین که بدترین شرایط داره. آیا این 1000 زن بعد از آزادی شرایط بهتری پیدا میکنن؟ آیا این نوع زندان ها خودش تبدیل به انتقام نمیشه؟ آیا فقط وظیفه هست که یک سری جمع کنن که در ظاهر جرم بیشتری مرتکب نشوند ولی بعدن اگر دقت کنیم این شرایط و این نوع زندان ها خودش جرم خیز نیست؟ پس زندان قرچک یک سوله گاوداری بوده که باید از نظر همین که دو نفر گفتن باید بسته بشه، نه که ادامه داشته باشه.
عالی مطلب‌زاده و نرگس محمدی پیشتر نیز نیز درباره محرومیت سیستماتیک و فرسایشی زنان زندانی در زندان قرچک از عنصر حیاتی و بی‌توجهی مسئولان زندان، سازمان زندان‌های کشور و مقام‌های قضایی انتقاد کرده بودند و از این زندان به عنوان شکنجهگاه زندانیان زن نام برده بودند. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار در هلند.
زندان قرچک از روزی که تغییر کاربری پیدا کرد و به عنوان ندامتگاه ریشهری که مخصوص نگهداری زندانیان زن هست ازش استفاده شد و شروع به بهره برداری شد، همواره محل در واقع نقد بوده، به خاطر اینکه یکی از زندانهایی هست که هیچ گونه استاندارد لازم برای نگهداری از زندانها رو نداره، فاقد امکانات رفاهی لازم هست، اونجا امکانات بهداشتی و درمانی بسیار بسیار به صورت محدود و ناچیز در اختیار زندانیان قرار داره. در طول سالهای گذشته گزارش‌های بیشماری درباره رفتار بسیار نامناسب زندانبان‌ها با زندانیان مختلف منتشر شده. می‌دونیم که بندی که مربوط به مادران هست به همراه کودکانشون در اونجا زندانی هستن بسیار بند نامناسبیه و کودکان در شرایط بسیار بدی اونجا دارن رشد پیدا می‌کنن. و خب این زندان در هفته‌های گذشته هم مجدداً خبرساز شده، یکیش به دلیل شیوع بیماری سل و یکی هم به دلیل انتقال ناگهانی زندانی سیاسی اونجا به زندان اوین. و خب این نشون میده که شرایط اونجا تا چه اندازه بحرانی هست، مخصوصا وقتی بیماری سل شیوع پیدا کرد، بدون اینکه رسیدگی های پزشکی لازم به بیماران و خود زندان انجام بشه، در واقع بیماران مبتلا رو در قسمتی از زندان قرنطینه کردن و همچنان خطر شیوع بالا گرفته. و در حقیقت این زندان مجموعه ای از قوانین و شرایطی رو برای زنان رقم زده که در وهله اول سلامت جانی اونها رو تهدید میکنه و در وهله دوم مجموعه از قوانین و حقوقی که از اونها تضییع میشه. و در نامه خانم ها نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده هم به همین موضوع تاکید شده و به همین خاطر اونها خواستار در واقع برچیده شدن زندان قرچک هستن و اون رو به نوعی شرایطی از دیدگاه حاکمیت علیه زنان قلمداد کردن.
جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، هم که بیش از 3 هفته از زندانی است، به بیماری کرونا مبتلا شده و به قرنطینه زندان منتقل شده. آقای پناهی با تب و لرز شدید از مقام‌های زندان درخواست کرده او را برای مداوا به یک مرکز بهداشتی خارج از زندان اعزام کنند، ولی با این درخواست او مخالفت شده. صدای جعفر پناهی که به دست رادیو فردا رسیده.
دیشب به یک بار تب و لرز شدیدی گرفتم که اصلا توان رفتن نداشتم، تمام بدنم خیس بود و گفته و چند تا پتو روم انداختن، اما تا صبح واقعا من تو سب بخوابم فقط میلرسیدم. صبح مودم بهداری روبروی 209 و دستگاه 4 و اومدم اینجا تست گرفتن. تستشون هم از همین چیتایی هستش که تو داروخانه ها هستش و اینا تست گرفتن، گفتن که کرونای مثبت هستش، باید بستری بشه. اومدم اتاق بستری رو ببینم، واقعا یه مخروبه هست، هیچی نیستش، یعنی هیچ چیز وجود نداره اینجا. خب چند نفر هم اینجا کرونایی هستن که میگن که بوده هفتش روز اینجا خودشون برداشتن اینجا رو، خاک رو شوی گرفتن، چیزاشو گرفتن. اصلا اینجا امنیت بهداشتی نداره و نمیدونم هم چه میشه کرده. هیچ من پیشنهاد کردم که بفرستنم هر اوزوانسی که هر جایی که میگن محارجم خودم تقبل میکنم، اما باز قبول نکردم. به هر حال الان اینجا هستم.
روز دوشنبه 20 تیر ماه جعفر پناهی با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار، به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد، اما هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد.
اینجا رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی با ابلاغ 2 مصوبه تعداد اعضای کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها را از 5 عضو به 6 عضو افزایش داد و علاوه بر حضور 2 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1 عضو دیگر این شورا را نیز به عنوان عضو جدید این کمیته منصوب کرد. پروانه وحیدمنش در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش ساکن فرانسه، درباره تأثیرات این تغییرات بر سیستم آموزش ایران پرسیده.
من فکر کنم که تغییر اساسی در جهت در واقع تغییرات سیاسی که در ایران اتفاق افتاده و سیاست‌هایی که امروز در ایران داره پیش میره. بنابراین میشه انتظار داشت که این تغییر پیشنهاد شده برای کمیته‌ای که باید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها رو تایید بکنه، در حقیقت ما به سمت این میریم که در دانشگاه‌ها نیز در واقع سیاست‌های دولتی به نحو پیگیرتری اجرا بشه و رؤسای دانشگاهی که احتمالاً همسو نیستن با دولت کنونی یا سیاست‌های عمومی حکومت، اینها کم کم جاشون رو بدن به کسانی که نزدیکتر هستن به حکومت. هرچند که در گذشته ما در دوره آقای روحانی هم به خاطر فشار آقای خامنه‌ای ما شاهد به روی کار آمدن رؤسای دانشگاه‌هایی نبودیم که خیلی فاصله داشتن از حکومت.
ما شاهد این هستیم که خود شخص علی خامنه‌ای و خود دستگاه حاکمیت روی مسئله علوم انسانی هم بسیار حساس هستند. فکر می‌کنید در این حوزه یا ما شاهد تغییرات بیشتری خواهیم بود نسبت به اینکه استادان بیشتری رو اخراج کنند یا نیروهای ارزشی بیشتری رو وارد دانشگاه‌ها کنند؟
بدون تردید من فکر می‌کنم ما به این سمت خواهیم رفت با توجه به سیاست‌هایی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی الان داره اجرا میشه در ایران. اهمیت این تغییر در واقع اینه که در ایران یه سیاست‌های کلی وجود داره، بعد اجرای این سیاست‌ها در سطح محلی در واقع وجود داره. یه سیاست‌های کلی هم میتونن سیاست‌های مثلا خیلی تندروانه باشن، ولی مثلا رؤسای دانشگاه‌ها میتونن تا حدودی ترمز کنن این وضعیت در خود دانشگاه‌ها. الان با این اقدام میشه گفتش که این بخت از دانشگاه کاملا گرفته میشه که رئیسی داشته باشن که احتمالاً مقررات و مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا بقیه مسببات دولت رو کم اجرا کنن یا در موردش در واقع یه مدار تساهل بکنن و خوب انجام ندن. از این نظر میشه گفتش که به خصوص حوزه علوم انسانی در معرض در واقع فشار زیادتریه، برای اینکه در اینجاست که حکومت تلاش میکنه که بیشترین تغییرات رو مانند گذشته به وجود بیاره.
یه نگاهی داشته باشیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حکم روح الله خمینی 43 سال پیش بنیان گذاشته شد. این شورا اصلا در این مدت چه کرد در اوایل انقلاب؟
بله، یعنی در واقع اگه از ابتدای کار شورای انقلاب فرهنگی بگیریم، از 15000 استاد در سال هنگام بسته شدن دانشگاه در سال 1359 وقتی دانشگاه بازگشایی شدن در سال 61 62 و 63 9000 نفر بیشتر باقی نموندن، یعنی حدود 40% هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها اخراج یا تصفیه شدن و از اون زمان در واقع شورای انقلاب فرهنگی قدرت زیادی داشته، ولی همه چیز بستگی به ترکیب قوا در خود شورای عالی فرهنگی بوده. یعنی اگر برای مثال آقای خاتمی رئیس جمهور بوده، خب چون وزیر علوم، وزیر بهداشت و وزیر مشاورش عضو این شورا هستن، در نتیجه اینها میشه گفتش که شاید بعضی موقع همون نگاهی که آقای خامنه‌ای رو داره به دانشگاه‌ها و آموزش عالی نداشتن، برای همینم ترکیب این خیلی مهم بوده. شورای انقلاب فرهنگی در حقیقت بین دخالت و سیاست گذاری یا نظارت و نشون دادن سمتگیری های اصلی آموزش عالی در نوسان بوده. در سالهای اخیر کارش بیشتر دخالت بوده و سیاست گذاری، در حالی که در اصل شورای انقلاب فرهنگی فقط میبایسته کارش این باشه که سیاست ها رو آماده بکنه برای که مجلس تصویب بکنه یا وزارت علوم در واقع پیشنهاد بده. ولی الان ما میشه گفت در این 10-15 سال اخیر هر چه بیشتر با فشار آقای خامنه‌ای به سمت یه شورای عالی انقلاب فرهنگی میریم که کارش بیشتر دخالت، سیاست‌گذاری، حتی قانون‌گذاری در آموزش عالیه، چیزی که از نظر قانونی در واقع هیچ چیزی نداره، جایگاه قانونی نداره و حق نداره در واقع کسی در برابر مجلس یا وزارت علوم کارهایی بکنه مربوط به اونا میشن. ولی شورای انقلاب فرهنگی هر چه بیشتر در واقع این دخالت‌های خودشو افزایش میده، علی‌رغم اینکه اینها غیر قانونی هستن در عمل.
گفتگوی پروانه وحید منش رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم بخونید، از جمله اینکه ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری پس از 87 روز بازداشت با قید وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. و همچنین خبرهای دیگری رو هم در وبسایت ما میتونید بخونید، از جمله 100 سالگی نقاش سفره‌های ایرانی رضا منتظمی.
Thank you.